منتجبنیا، پزشکیان باج و امتیاز زیادی به رقبای خود داد. خبر آنلاین. رسول منتجبنیا، فعال سیاسی اصلاح طلب پیشبینی می کند تندروها از این به بعد سراغ وزرای دیگر می روند تا بیشتر امتیاز بگیرند. هفته گذشته برای دولت پزشکیان با یک استیضاح و یک استعفا همراه بود. موج خبری استیضاح عبدالناصر همتی هنوز آرام نگرفته بود که خبر استعفای محمد جواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس جمهور اعلام شد، چیزی که تندروها مدت‌ها به دنبالش بودند. جبهه پایداری که صحنه‌گردان این استیضاح بود از ابتدا هم دلخوشی از همتی نداشت، همانطور که از ظریف خوشش نمی‌آمد. این طیف سیاسی در یک روز دو پیروزی سیاسی بزرگ در تقابل با دولت وفاق به دست آورد. آیا این همزمانی سیگنالی به شخص مسعود پزشکیان نیست که وفاق با این جماعت تندرو به جایی نمی‌رسد؟ در این باره حجت الاسلام رسول منتجبنیا، فعال سیاسی اصلاح طلب، با خبر آنلاین به گفتگو نشسته است. او معتقد است که شعار وفاق ملی در صورتی شدنی است که طرفین حاضر شوند کوتاه بیایند. وقتی رقبا به هیچ وجه کوتاه نمی‌آیند و مدام کارشکنی می‌کنند، وفاق معنایی ندارد. او با بیان اینکه پزشکیان با باج دادن به رقبای خود داد اشتباه بزرگی مرتکب شد، میگوید تندروها به اقدامات خود ادامه میدهند تا دولت در یک گوشه و کنجی قرار بگیرد و نتواند ادامه کار دهد و سپس دولت را ناکارآمد معرفی کنند. مشروع گفتگوی خبرگزاری خبر آنلاین با رسول منتجبنیا، دبیر کل حزب جمهوریت را بخوانید. آقای منتجبنیا، هفته گذشته شاهد استیضاح آقای همتی و برکناری او بودیم. این استیضاح بعد از حدود 7 ماه از عمر دولت انجام شد. چقدر این اقدام سیاسی و چقدر اقتصادی و ضروری بود؟ سوال و استیضاح طبق قانونی اساسی حق نمایندگی است و کسی نمیتواند آنها را سرزنش کند که چرا استیضاح کردید یا رأی اعتماد خود را پس گرفتید، در این نکته شکی نیست. آقای همتی هم یکی از چهره‌های اقتصادی مملکت و از دلسوزهای نظام و مردم است. شخصیتی است که سالها مسئولیت داشته و حتی در دوره گذشته به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری هم تایید صلاحیت شد. من شخصا متاسف هستم چرا قضیه باید به اینجا بیانجامد که چنین شخصیت و سرمایه‌ای به حق یا ناحق برکنار شود و نتوانند در سطح وزارت از او استفاده شود. اما برگردم به سوال شما که چقدر سیاسی و چقدر از آن اقتصادی است. به عنوان یکی از نمایندگان ادوار که هنوز هم با مجلس نمایندگان ارتباط دارم، عرض می کنم که در بسیاری از موارد نظر و رأی نمایندگان جنبه سیاسی دارد. در صورتی صورتی اینها باید بیشتر بعد اجرایی داشته و مردمی داشته باشد و معطوف به حل مسائل مردم باشد. اما در بسیاری از موارد ما به خصوص در این دوره‌های اخیر شاهد بودیم که اظهارات، رأی صحن، رأی اعتماد، استیضاح و امثال آن جنبه سیاسی دارد. جنبه سیاسی لزوماً به معنای این نیست که جناح خاصی لشکرکشی کرده و می‌خواهد منسجم شود. بعضی از وقت‌ها این گونه است که بعضی از نمایندگان هم مشکلات اقتصادی کشور را می‌بینند. می‌خواهند به مردم بگویند ما در صدد حل مشکلات شما هستیم و ما وزیر را هم استیضاح کردیم به خاطر اینکه نتوانست گرانی و تورم را حل کند. یعنی این هم باز جزء انگیزه های سیاسی، فریب افکار عمومی و فراهم کردن زمینه ی رأی دوره آینده آنهاست، یعنی به مردم بگویند ما دلسوز شما هستیم. من نمیخواهم همه نمایندگان را بگویم و همه استیضاح‌ها و سوال‌ها را بگویم، ولی در بسیاری از موارد چنین اتفاقی افتاده و امیدواریم که امروز این انگیزه نباشد، چون اگر این انگیزه باشد یک حرکت فریبکارانه و پوپولیستی است. در واقع یک تخلف از مسیر نمایندگی و بازی کردن با سرمایه ها است. نقش اول در تورم و گرانی به عهده مجلس است، نه دولت. نکته دیگر این است که آیا اگر آقای همتی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارتخانه های اقتصادی دیگر نتوانستند مشکلات را حل کنند، آیا همه ی تقصیرها گردن یک وزیر و یا حتی دولت است؟ بنده بر اساس تحقیق عرض می کنم که نقش نمایندگان مجلس در گرانی و تورم به مراتب از نقش دولت بیشتر و مؤثرتر بوده است. قانون و لایحه بودجه را نهایتاً آنها تصویب می کنند و آنها هستند که در اظهارات و مصوبات خود نرخ و تورم را زیر و بالا می کنند. نمی‌خواهم بگویم دولت در این قضیه نقشی ندارد، دولت مجری است، اما نماینده‌ها فرمانده و قانون گذارند. نماینده نمی‌توانند خود را از آنچه که اتفاق افتاده مبرا بدانند. اگر از بنده که بر مجلس اشراف دارم بپرسند، می‌گویم نقش اول در تورم و گرانی به عهده مجلس و نماینده مجلس بوده و نقش دوم به عهده دولت، وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های اقتصادی بوده است. بنابراین نماینده نباید به خود ببالند که ما یک حرکت مردمی کردیم و وزیر را انداختیم. اگر بخواهند به خاطر گرانی و تورم استیضاح کنند، اول خود نمایندگان باید استیضاح شوند. اما در قانون اساسی استیضاح نمایندگان وجود ندارد. وگرنه اگر فرایند و ساختاری وجود داشت که نمایندگان استیضاح شوند، نمایندگان باید پاسخگوی عملکرد خود می‌شدند. مجلس کنونی با نمایندگان 5%، ناکارآمدترین مجلس بعد از انقلاب است. اما بعضی از نمایندگان، به خصوص بعضی از اعضای جناح رقیب دولت که دائم در صدد کارشکنی هستند، این حرکت نمایشی را انجام دادند که به مردم بگویند که ببینید ما داریم مقابله می‌کنیم و این دولت هست که ناکارآمد است. شک نکنید که ناکارآمدترین مجلس‌های بعد از انقلاب همین مجلس است که نمایندگانش با 4%، 5% رأی مردم بالا آمدند و بسیاری از آنها تخصص و انگیزه لازم را ندارند. در این حال دولت هم باید با شهامت برخورد کند. بنابراین همه اینها مقصر هستند، چه بسا دستگاه قضایی هم در قضیه نقش داشته باشد. روسای سقوح وقتی می‌نشینند یا شورای عالی اقتصاد تشکیل می‌دهند، همه اینها باید جوابگو باشند. ما نباید کاسه و کوزه ها را بر سر یک وزیر بشکنیم و تقصیرها بر سر کسی شکسته شود که دیوار او کوتاه‌تر است. اما دولت محترم و شخص رئیس جمهور محترم باید دو نکته را بپذیرد. اولا دولت هم در مسائل اقتصادی به وجود آمده نقش داشته و اینطور نیست که از دولت سرد مسئولیت کنیم و بگوییم تقصیر نداشته است. ما بارها فریاد زدیم و گفتیم آقای رئیس جمهور از کارشناسان اقتصادی کمک بگیرید و فریاد آنها را بشنوید. ما با خیلی از کارشناس‌ها صحبت کردیم، گفتند که این بحران‌ها قابل حل است. دولت نباید خود را به تعداد اندکی کارشناس اقتصادی دولتی محدود کند. این همه اقتصاددان و صاحب نظر در کشور وجود دارد. شما که آمدید که یک همایش بزرگ گذاشتید که کارشناس‌ها بیایند نظر بدهند. اقتصاددان‌ها به ما می‌گویند ما راه حل داریم، اما دولت از ما کمک نمی‌گیرد. آقای پزشکیان بداند نجابت افراطی هم برای جامعه مضر است. تذکر یا نکته دیگر آن است که جناب آقای پزشکیان الان بعد از 6 ماه که این همه میراث دولت گذشته را دارید اصلاح می کنید، یک کلمه آمدید نجیبانه گفتید در مورد ناترازی دولت گذشته نمی خواستم چیزی بگویم. چرا نگویید آقای پزشکیان؟ مردم فکر می کنند شما روی اسب زین کرده سوار هستید، مردم که نمی دانند در دولت گذشته چه بر سر این مملکت و ملت آمده. بیایید بگویید و آمار دهید. قرار نیست که به کسی توهین کنید. آنهایی که آمده بودند اقتصاد و بخش‌های دیگر سرشان نمی‌شد و نابلد بودند. بنابراین مردم باید این مسائل را بدانند و در حالی که الان عده‌ای دارند از دولت گذشته امامزاده و مکتب درست می‌کنند. در حال حالی همه کارشناس‌ها می‌دانند که کشور را به ویرانی می‌بردند. اگر ما در بخش‌های مختلف از جمله بخش اقتصادی یا سیاست خارجی مشکل پیدا کردیم، یک بخش از آن مربوط به دولت‌های گذشته است. فقط برای دولت نهم و دهم باید تا ده‌ها سال تاوان بپردازیم. اینکه اینها را به مردم نمی‌گویید هم خودش نوعی کتمان است. در حال حالی هیچ کس مانع شما نیست، آقای رئیس جمهور، شما و وزرای مربوطه بیایید آمار دهید که شما در این 6 ماه چه کردید و آنها ظرف 3 سال چه کردند. آیا قدمی برای این کشور برداشتند؟ آیا نیروهای لایق مسئولیت بودند به کار گرفتند؟ آقای پزشکیان باید به این هم توجه کند که نجابت افراطی هم برای جامعه مضر است. می‌خواستند از همتی انتقام بگیرند. همان زمانی که آقای همتی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد، بحث‌هایی درباره احتمال رأی نیاوردن او مطرح بود. به هر حال آقای همتی در انتخابات 1400 روبه روی آقای رئیسی ایستاده بود و محکم میگفت که شما اقتصاد نمیدانید. ظاهرا یک مقدار از عصبانیت استیضاح کنندگان از همان انتخابات میآید. شما نقشی برای اظهارات او در 1400 در استیضاحش قائل هستید. شکی ندارم که رفتار تعدادی از طراحان و طرفداران این استیضاح جنبه سیاسی داشته است. بخشی از آنها جبهه پایداری بودند که می‌خواهند دولت را فلج و زمینگیر کنند. البته در مورد همه استیضاح کنندگان صحبت نمی‌کنم، اما شاید به صورت فراکسیونی هم وارد صحنه شدند. تعدادی از آنها هم افرادی هستند که به قول شما می‌خواهند از آقای همتی انتقام بگیرند. آقای همتی در آنجا هم به عنوان کاندیدای رقیب داشت حرفای کارشناسان میزد، اما رقیب او داشت شعار میداد. معلوم شد که آن شعارهایی توخالی بوده و هیچ پشتوانه علمی نداشت. طبیعتاً اینها هم مقداری عقده داشتند و میخواستند انتقام بگیرند، وگرنه در 6 ماهه اول که دولتی بر سر کار آمده و دارد خرابی ها را جبران میکند که استیضاح نمیکنند بلکه به او را کمک میکنند. پونجوها از این به بعد سراغ وزرای دیگر می روند تا بیشتر امتیاز بگیرند. در این 6 ماه که آقای پزشکیان دائما صحبت از وفاق کرد و گفت دعوا نکنیم، مجلس می آید چون این اتفاقی را رقم می زند. سؤال اینجا است، این وفاق بیشتر از این که وفاق دولت و مردم باشد، بین دولت و جریانهای مخالف مثل پایداری و اینهاست. مخالفانی که در پاسخ به وفاق و سهمی که از دولت گرفتند، چون این عملی انجام می دهند، در آینده چه خواهند کرد؟ من از همان روزهای اول خدمت آقای پزشکیان گفتم که این وفاق ملی یک چیز بی‌نتیجه است. وفاق یا تفاهم را باید دو طرف بپذیرند. شما همه بارها را به دوش خود و به دوش مردم گذاشتید، اما جناح رقیب شما آن مقدار کوتاه نیامده و نمی‌آید. در چه موردی کوتاه آمدند؟ ممکن است بگویند در رأی اعتماد به وزرا مجلس کوتاه آمدند. خیر، در رأی به وزرای آقای پزشکیان 2-3 نفر وزیر اصلاح طلب کمترین تعداد رأی را داشتند. یعنی مجلس در همان رأی اعتماد هم تقابل با آقای پزشکیان را شروع کرد. بقیه وزرا که به هر حال اصولگرا و شبه پایداری بودند، آنها از خود بودند که رأی آوردند. بنابراین هیچ منتی بر سر پزشکیان و مردم نباید داشته باشند. بنابراین همانطور که از ابتدا پیش بینی می کردم و می کنم، آنها دست از کارشگی بر نخواهند داشت. الان این اول گام بود. دولت چند ماه قبل لیست وزرا را داده بود. مثلا لطف کردند که 6 ماه مهلت دادند. حالا هم در ادامه می روند سراغ بقیه وزرا تا امتیاز بیشتری بگیرند. آقای پزشکیان بیشترین امتیاز را به جناح مقابل داده است، در حالی که اینها قانع نیستند و می‌خواهند امتیاز بیشتری بگیرند. از این دولت فقط اصلاح طلب کمتری سهم را بردند. پزشکیان شرکت سهامی راه انداخت. زمان این نیست که آقای پزشکیان پایان وفاق و این جریان را اعلام کند. من که موقت بودم و معتقد هستم وفاق به زیان کشور و ملت است و آقای پزشکیان باید با شهامت کامل بگوید من اصلاح طلب هستم. من این دیدگاه را قبول دارم و پای آن هم ایستاده و از نیروی متخصص استفاده می کنم. سیاست باید اصلاح طلبانه باشد و با استفاده از افراد مؤثری باشند که هم فکر پزشکیانند. اگر ایشان از اول این کار را کرده بود، توفیق او الان 10 برابر بود، اما ایشان قانع شدند که به اینها امتیاز بدهند و یک شرکت سهامی تشکیل دهد به نفع جناح مقابل و نتیجه‌اش این شد که می‌بینید. از این به بعد هم چه بسا بیشتر کارشکنی کنند. قالیباف بعد از پایداری از پزشکیان بیشتری سهم را گرفت. به عملکرد آقای قالیباف چطور نگاه می‌کنید؟ در 6 ماه اخیر گاهی حامی پزشکیان بود و به همین خاطر هم تندروها مدام با او برخورد می‌کردند. اما در ماجرای استیضاح همتی خنسا به نظر می‌آمد. تحلیل شما چطور است؟ به نظر من، آقای قالیباف بعد از جبهه پایداری بیشترین سهم را در دولت گرفت و امتیازهای فراوانی به دست آورد و باید هم هماهنگی داشته باشد. هر کدام از نمایندگان که بحث می‌کنند، دنبال نمایش این هستند که مردم ببینید ما با گرانی و تورم مخالف هستیم، همتی مقصر بود که ما او را کنار زدیم. در حال حالی خود آنها را باید کنار گذاشت. در مورد آقای قالیباف هم احتمال می‌دهم بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد. در حال حالی باید مصوبات مجلس را درست کنند. مجلس برای مهار تورم چه کار کرده که دولت انجام نداده؟ اگر شما مصوبه ای داشته اید که دولت انجام نداده بگویید. اگر نبوده، پس این بحران اقتصادی از ناحیه نمایندگان و مصوبات به وجود آمده و آنها باید خود را مقصر بدانند. در ارتباط با استیضاح همتی این مسئله مطرح بود که ایشان بحث از تعاملات جهانی و برداشتن موانع بین المللی مثل FATF می کرد. فکر نمی کنید که این برخورد با همتی باعث می شود که فرد جایگزین او از قبل در این موارد دست به عصا شود؟ آیا با چنین قصد و غرضی بود؟ قطعا همینطور است. این رشته سر دراز دارد. کوتاه آمدن آقای پزشکیان و میدان دادن به آنها باعث شده اینها آنقدر با جرأت و جسارت بیشتری وارد شوند و بیشتری سهم را بگیرند و حالا هم بتازند. پیش بینی می کنم که اینها به کار خود ادامه می دهند تا دولت در یک گوشه و کنجی قرار بگیرد و نتواند ادامه کار دهد و سپس دولت را ناکارآمد معرفی کنند. در این صورت خودشان را قهرمان نشان می دهند. رأی استیضاح همتی هم رأی نمایش قهرمانی بود که نشان دهند مجلس قهرمان است و می تواند وزیری که نتوانست مشکلات اقتصاد را کنار بگذارد، در حالی که اول خود مجلس را باید کنار بگذارند، این مجلس مجلسی نیست که بتوان به آن بالید و به آن افتخار کرد. مجلسی که اکثر نمایندگان آن 4-5% رأی آوردند، نماینده نمیتواند کارساز و کارگشا باشند. مقصر آنهایی هستند که این مجلس را تشکیل دادند. مخالفان ظریف جنگ‌افروز و کاسب تحریمند. آقای منتجب‌نیا در روزی که آقای همتی استیضاح شد، ساعتی بعد خبر استعفای آقای ظریف هم رسانه‌ای شد، ظاهراً تلاش جبهه پایداری در ارتباط با مشاغل حساس به نتیجه رسیده است. در این مورد شرایط را چطور تحلیل می‌کنید؟ همه اینها بهانه است و همانطور که گفتم رقبای آقای پزشکیان دائما در حال تلاش و کوشش برای فلج کردن و ناکارآمد کردن دولت هستند. درباره آقای دکتر ظریف سوال من این است که جرم آقای ظریف چیست که اینقدر مورد حمله و تاخت به تاز مخالفین و رقبا قرار می‌گیرد؟ برای آنها مخصوصا رادیکال‌ها که در مجلس و جاهای دیگر چنبر زدند و متأسفانه در نظام جمهوری اسلامی نفوذ کردند، سه جرم دارد. این مجموعه به جنگ افروز و کاسب تحریم معروف هستند. بنابراین اولین جرم آقای ظریف تلاش برای رفع تحریم ها است که در زمان روحانی در تلاش بود که تحریم ها برداشته شود. بخشی هم برداشته شد اما اجازه داده نشد که این کار به ثمر برسد. او همچنان در صدد برداشتن تحریم ها یعنی برداشتن فشار مضاعف بر مردم مظلوم ایران است و این از نظر کاسبان تحریم جرم بزرگی است چون دکان و کسب آنها را تعطیل می کند. عده زیادی از تحریم بیشترین بهره مادی را می برند و به همین خاطر باید با ظریف مقابله و مخالفت کنند. دوم اینکه آقای ظریف در انتخابات دوره 14 ریاست جمهوری با کمال ایثار و فداکارانه وارد صحنه شد و از آقای پزشکیان حمایت کرد و نقش بسیار مؤثری در پیروزی آقای پزشکیان داشت. این شخصیت محبوب به رغم توهین‌هایی که به او می‌شد به میدان آمده و این طرف و آن طرف سخنرانی کرد و تا پیروزی آقای پزشکیان همچنان ادامه داد. سومین جرم نابخشودنی آقای ظریف شایستگی، صلاحیت، پاکی، دیانت و در این حال تخصص بالای او در دیپلماسی و روابط خارجی است. انصافاً اگر بخواهیم در کشور ایران اولین، کارآمدترین و مسلط‌ترین فرد در دیپلماسی را پیدا کنیم، آقای ظریف نفر اول است. او با نهایت تخصص و دقتی که دارد و با آن روی خوش، با چهره خندان در جلسات شرکت می‌کند و حرف منطقی خود را می‌زند و حرف ملت و نظام را به کرسی می‌نشاند. آدم‌های کوچک توان دیدن آدم‌های بزرگ را ندارند. به دلیل همین محبوبیت فوق‌العاده که در کشور دارد، نظر خیلی‌ها این بود که اگر در انتخابات کاندیدا شود، می‌تواند رئیس جمهور شود. اما طرح این موضوع از همان ابتدا موجب عصبانیت دیگران شد. در نهایت آقایان به این نتیجه رسیدند که ایشان خودش کاندیدا نشود و از آقای پزشکیان حمایت کند. متاسفانه نخبه‌کشی و به حاشیه راندن افراد بزرگ، افراد لایق و افراد محبوب جامعه در کشور ما به عنوان یک رسم درآمده است. هر کسی که محبوبیت بالا پیدا می‌کند و میزان اثرگذاری او در جامعه افزایش بالا می‌رود، به عنوان یک خطر بالقوه تلقی می‌شود و باید از میدان خارج شود یا او را از میدان خارج می‌کنند و به حاشیه می‌رانند یا او را ترور شخصیتی می‌کنند. این یک رسم بسیار بدی در کشور ما است که عده‌ای نگاه می‌کنند اگر فردی یک سر به گردن از آنها بزرگتر شد یا محبوبیت پیدا کرد باید او را ذبح کنند تا جاده برای افراد ضعیف صاف شود. وجود ظریف‌ها مانع و مزاحم افراد ناتوان و کم‌عرض و ناولد است. اگر اشتباه نکنم سال 68 که من در دوره سوم مجلس نماینده شیراز بودم، همراه با آقای دکتر ولایتی سفری به نیویورک و منهتن داشتیم. من از طرف مجلس بودم و آقای ولایتی از طرف دولت بودند. ما آنجا دو برنامه داشتیم، یکی اجلاس وزرای خارجه سازمان ملل و دیگری اجلاس غیر متعهدها بود. آن زمان آقای کمال خرازی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود. انصافاً اگر نگوییم در آنجا نقش اول را در دیپلماسی ظریف بازی می‌کرد. حداقل نفر دوم نمایندگی ایران در سازمان ملل بود. چند روزی که ما آنجا بودیم ایشان برای دو جلسه بسیار سنگین و بازدیدها و ملاقاتها برنامه ریزی می کرد. اتفاقا این سفر در ماه رمضان بود و ایشان به عنوان افطاری بیش از 400 نفر از متخصصان، پروفسورها و تحصیل کرده عالی ایرانی در آمریکا را دعوت کرده بود. آنجا با توصیه یتستان ارتباطات با میهمانان برقرار کردیم و آنها تقاضا داشتند که زمینه ای را فراهم شود که بتوانند سالی چند ماه به ایران بیایند. حتی پزشکا متخصصان میگفتند زمینه ای را فراهم کنید که ما با هزینه خود به ایران بیایم و مجانی برای وطن خود کار کنیم. وقتی برگشتیم کارهایی هم انجام شد، اما اینکه چقدر همکاری شد یا نشد بحث دیگری است. این از اقدامات آقای ظریف بود که فکر نمی کنم نفر دومی را بتوانیم در وزن او پیدا کنیم. اما آدم‌های کوچک و نابلد نمی توانند او را تحمل کنند و این خودش جرم بزرگی است. از دیدگاه آقایان فردی مورد تایید است که بله قربانگو باشد و به این و آن باج بدهد. اما ظریف این کار را انجام نداده است. لیاقت، علم، دانش، تخصص از دیدگاه این انسانهای ضعیف و کوچک و رادیکال جرم بزرگی است. جرم ظریف دنبال کردن رفع تحریم و به هم ریختن دکان کاسبان تحریم است. طرفداران آقای ظریف در ارتباط با عملکردش میگویند او در مذاکرات و برجام فقط مجری بود و نه تصمیم گیرنده. اصلاً به هیچ عاقلانه، منطقی و عملی نیست که کسی بدون رأی و نظر رهبری و رئیس جمهور و کل مسئولان نظام بخواهد برود چیزی را دنبال کند، چه در زمان آقای روحانی چه الان. این نیست که خود ظریف کاری را خودسرانه انجام داده باشد، بلکه همانطور که گفتم جرمش این است که می‌خواهد تحریم را بردارد و دکان آقایان کاسب تحریم را تعطیل کند. اما در ارتباط با اینکه چون فرزندانش دو تابعیتی هستند، اگر قرار بر اجرای قانون باشد باید برای همه اجرا شود. آیا اگر ظریف کنار می‌رود در مورد بقیه هم این اقدام می‌شود؟ اگر نشود این ظلم بزرگ و این یک بام و دو هوا است. ما در اتهامات قضایی هم این مسئله را می‌بینیم که بعضی از شخصیت‌های روحانی با این همه اتهاماتی که به آنها زده می‌شود در مناسب مقدس حضور پیدا می‌کنند و کسی هم متعرض آنها نمی‌شود. این موارد برای مردم مسئله می‌شود که چطور در مورد بعضی‌ها انقدر بادخ برخورد می‌شود و در مورد برخی دیگر لاپوشانی می‌شود. پزشکیان به پیروان انجمن حجتی سهم داد. با توجه به این استعفا و استیضاح در فاصله چند ساعت می توان گفت دور و بر آقای پزشکیان به نوعی دارد خالی می شود. انگار مخالفان دارند یک برنامه فتح سنگر به سنگر را به پیش می برند. این طور نیست. قطعاً چنین است. من از اول هم به آقای پزشکیان گفتم که شعار وفاق ملی در صورتی شدنی است که طرفین حاضر شوند کوتاه بیایند. رقبای شما به هیچ کوتاه نیامدند، کوتاه نخواهند آمد و کار شکنی می‌کنند. با قاطعیت مرام و استراتژی خود را مطرح کنید و کار خود را انجام دهید. متاسفانه آقای پزشکیان اشتباه بزرگی مرتکب شد، باج زیادی و امتیاز زیادی به رقبای خود داد که بتواند آنها را جذب کند و وحدتی ایجاد کند. اما متاسفانه آنها دائما در این 5-6 ماه در حال توطئه بوده و هستند. الان هم هرچه که به انتخابات شوراها نزدیک شویم، ضربه های بیشتر و سنگین تری را به دولت خواهند زد. من ناچار هستم این بحث را در اینجا دوباره مطرح کنم که افرادی که این قضایا را دنبال می کنند، دارند از آبشخور انجمن حجتی سیراب می شوند. والله بالله انجمن حجتی ضد انقلاب است. والله بالله ضد نظام است. والله بالله ضد امام، ضد رهبری است. آنها نمی توانند این نظام را بپذیرند و در انتظار ساقط شدن این نظام اند تا بلکه امام زمان ظهور کند. اینها چنین تفکری دارند. آن وقت شما بیشترین امتیاز را به این افراد دادید و شمشیر را از رو می بندند. آنها حالا بعد از استیضاح همتی و استعفای ظریف سراغ سایر وزرا می روند و سپس خود آقای پزشکیان می روند، می خواهند یا این دولت را ساقط کنند یا حداقل آن را به عنوان دولت ناکارآمد در جامعه و در تاریخ مطرح کنند.